دادیم قطع شد، متوقف شد. خب اعتقاد نداشتن دیگه، سلیقه بود. حالا خوب یا بدش بعدا تاریخ قضاوت خواهد کرد. امروز این نگاه وجود داره، این سلیقه است، این دولت سلیقه داره، اون دولت سلیقه‌اش نبوده. آیا ما تو حوزه فرهنگ به ویژه تو حوزه لباس قرارمون بر اینه که ما بیایم الا و لابد برای مخاطبمون فراهم کنیم آقا پوششتون حالا اسمش عفیفانه است یا هر چی، قرار این باشه بنا به خواستگاه و هویت فرهنگیمون این باشه، یا اینکه نه من میام جذابیت ایجاد میکنم برای اون چیزی که منویات فرهنگی من هست و مخاطب ذائقه سازی براش میکنم؟ چه اشکال داره امثال خانم ایبچینی بیان و مثل ایشون داریم بیان تو این حوزه ذائقه سازی کنن؟ مگر ما تا پارس دولت قبل بازی قرار اینقدر این کلمه دولت قبل من خیلی باش مخالف هستم، در گذشته مگه برندهای نشانهای تجاری خارجی تو حوزه لباس نبود؟ رفتن فکر میکردیم مالهای ما مراکز تجاری بزرگ ما میخواد زمین بخوره، به مرور نشانهای ایرانی اومدن نشستن، از قضا استقبال هم شد، خوب دارن میفروشند، خوب دارن کار میکنن. پس نشون میده که ما میتونیم تو این حوزه استفاده کنیم. حالا حاکمیت رسیده به این نکته یا
حالا من اینو میگم خدمت شما، ببینید در دولت قبل تا دولت قبل خیلی نگاهی به بحث صادرات فرهنگی نبود. البته خب نگاه دولت قبل نگاه به غرب بود و در بعضی حوزه هم اصلا قائل به این نبودن که ما در فرهنگ چیزی برای صادر کردن داریم یا نداریم.
قرار دو طرف تجربه با ترکیه هم به خاطر همین بود.
بله مثلا حتی من میتونم بگم ما در دولت قبل دیپلماسی فرهنگیمون ضعیف شد و به نوعی دولت حمایتاشو خیلی کم کرد.
چرا؟ مگه سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی اون زمان هم نبود؟
خب به یکی از حوزه‌هایی که سازمان باید باش حضور پیدا کنه در سو بین‌الملل بودجه است. بودجه‌شو از دولت میگیره. ما بودجه‌مون رو ریالی از دولت میگیریم، به ارزی در خارج از کشور هزینه میکنیم و این تغییر بحث ارز در واقع هی سازمان رو فقیرتر میکنه، مجبور بودجه یوروییشو کمتر بکنه و این کارو سخت میکنه. در دولت قبل برخی از نمایندگی‌های ما تعطیل شد در خارج از کشور،
یعنی ما وابسته فرهنگی هایی که میفرستادیم
بعضی رو تعطیل کردیم برگردوندیم. حالا بخواید من اسم نمایندگی‌هارم میگم، ولی در این دولت با روی کردی که شخص رئیس جمهور و وزیر محترم ارشاد و کلان نظام داره به سمت ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رفتن، رایزنی ها دوباره داره باز میشه، اون بعضی ها که تعطیل بودن دوباره دارن باز میشن. در رابطه با صادرات فرهنگی من این توضیح بدم، خب این نگاه در رابطه با صادرات فرهنگی نبود و بعضن بعضی ها میگفتن خب ما اصلا برای چی باید بریم دنبال صادرات فرهنگی؟ در این دولت و حتی بر اساس سندی که دفتر مقام معظم رهبری در رابطه با سند توسعه صادرات محصولات و صنایع فرهنگی داره و مصوبه‌ای که شورای در واقع توسعه صادرات فرهنگی به ریاست وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری ریاست محترم سازمان ما تشکیل شده، دبیرخونه تشکیل شده که این
دکتر ایمانی درسته؟
بله آقای ایمانی پور، دکتر ایمانی پور هستن و این اداره کلی که حالا بنده در خدمت شما هستم اون دبیرخونه رو داره تشکیل میده. ما بحثمون در تو صادرات فرهنگی چیه؟ اولا سهم ما از صادرات فرهنگی به کم اصلا نزدیک به صفر در جهان. بسیار کم. شاید کمتر از 0.1% باشه.
خیلی کم. حالا من توضیح میدم.
ما دنبال برای صادرات فرهنگی چی میگیم؟ در این بازار عظیم و میلیارد دلاری میگیم ما محصول فرهنگی رو وقتی صادر میکنیم گام اولش اینه که داریم ارز وارد کشور میکنیم، گام دومش اینه که فعالانی مثل خواهر محترمون که الان هستن و دارن در حوزه تولید محتوای فرهنگی در داخل کشور و صنایع خلاق کار میکنن، امید دارن که بازارشون داره رونق پیدا میکنه و میتونن به اونور مرزها فکر کنن. اما مسئله سومش چیه؟ مسئله سومش اینه که وقتی یک محصول فاخر فرهنگی به خارج از کشور میره، اولین پیامش اینه که تولید کننده این محصول یک انسان کمال یافته است، یک انسان فرهنگی، یک انسان هنرمنده، یک فرهنگ متعالی پشتشه. ما الان در غرب درگیریمون چیه؟ در غرب درگیریمون اینه که رسانه‌های غربی دارن تلاش میکنن مردم ایران رو یک مردم بادیه نشین، عقب مونده، شتر سوار، بی فرهنگ، تروریست جلوه بدن. وقتی یک محصول میناکاری زیبا، یه محصول خاتم، یه محصول قلمزنی، یه فرش زیبا که حالا ما تو این نمایشگاه روسیه‌مون داشتیم، چشم‌ها رو اصلا مبهوت خودش کرده بود، وقتی این محصول به دست یه مخاطبی میرسه که هیچ آشنایی با مردم ایران نداره، براش سوال ایجاد میشه واقعیت این محصولیه که من دارم میبینم یا اون تصویر غلطیه که رسانه‌های غرب دارن ارائه میدن. یعنی علاوه صادرات محصولات فرهنگی و صنایع خلاق، علاوه بر درآمدزایی، اشتغالزایی، داره تاثیر فرهنگی ما رو در خارج از کشور نشون میده و ما رو میبره در بطن جامعه حضور پیدا میکنن که تو این نمایشگاه روسیه میدیدید بعضی میومدن، همین ریاکشنای وزیر فرهنگ روسیه برام جالب بود. حالا یه بخشش اومدن توی
قسمت
قرفه آقای دکتر آشیالی اینو گفتن، لباسا رو که اصلا باور کردنی نیست انقدر لباسای شما زیباست، و بعد همین جمله رو گفت لباسای شما هم زیباست هم پوشیده است، عفیفانه است. ما وقتی که چون من همراهشون بودم با آقای دکتر اسماعیلی که واقعا شخصیت فرهیخته یا آقای دکتر اسماعیلی توضیح میدادن در رابطه با قلمزنی، در رابطه با میناکاری که اونجا بود، در رابطه با تذهیب، در رابطه با مینیاتور، اصلا این بنده خدا مبهوت شده بود. معرق و وقتی یه تابلو معرق فاخری رو که برده بودیم، یه خانم محترمی هم معرق کار بود، براش توضیح داد که من این ما در سرزمین چوب روسیه، خب در سرزمین چوبه دیگه، میدونید چوب روسیه داره به همه جهان صادر میشه، در سرزمین چوب وقتی هنرمند ما یه خانومی اومد به ایشون توضیح داد که این تابلو هزار رنگی که دارید میبینید هیچ رنگی درش به کار نرفته و از انواع مختلف چوب استفاده شده، میگفتم باور نمیکنم یه همچین هنری وجود داشته باشه.
دقیقاً خب مثلا برای ما رخ داده بود.
آره دیگه، یعنی این تاثیرش چیه؟ تاثیرش اینه که ذهن فرد تغییر میکنه، نگاهش تغییر میکنه، فضا رو چی ایجاد میکنه؟ همون بازاری که اومدن خانمای ما یه بخشی رو برده بودیم، بخش لباس سنتی ایرانی، خانم دکتر بدر که موزه لباس اقوام ایران رو دارن، از انواع لباسهای تاریخی ایران آورده بودن، یه فضایی هم ایجاد کرده بودن که اگر کسی از این خانم‌ها می‌خواست یه اتاق پروی داشت، میرفت لباس ایرانی رو میپوشید، میومد عکس میگرفت. حدود 1000 تا میگفتن که ما از خانم‌های روسی رو عکس گرفتیم که اینا لباسای سنتی ایران رو پوشیدن، باش عکس یادگاری گرفتن. براش عجیب بود که این تبلیغی که بر علیه زن ایرانی میشه، این تبلیغی که بر علیه عدم وجود آزادی و حالا مسائلی که بر علیه زن ایرانی در ایران میکنن، با این لباسا، با این تنوع رنگ، با این تنوع مد قابل جمع نیست.
انشالله صادرات زنانو میدیدن آقای دکتر.
بله انشالله بحث صادرات فرهنگی در این دولت به صورت ویژه داره پیگیری میشه. یکیش همین بحث مده که انشالله میگم برای اولین بار آقای هاشمی در این هفته فرهنگی ما یه مدل جدیدی رو برگزار کردیم. قبلا هفته های فرهنگی به فقط صنایع فرهنگی، صنایع دستی و هنری خلاصه میشد. امسال ما به دنبال مدلی که حالا با نظر ریاست محترم سازمان و معاون علمی فرهنگی سازمان تدوین شد، به دنبال صنایع خلاق هم رفتیم. یعنی علاوه بر مد و لباس، بازی‌های رایانه‌ای بودن. در واقع ما در حوزه انیمیشن هم رفتیم، یعنی یک دایره گسترده ای از در واقع فرهنگ رو تعریف کردیم و اینو به مخاطب معرفی کردیم. انشالله برای هفته های بعدی فرهنگی هم که متناوب داره برگزار میشه
در کشورهای دیگه، کشورهای دیگه هم برنامه.
بله ببین، ما بر اساس دعوتی که کشورهای میزبان از ما داشتن، فعلا برآورد اولیه ما در چین برنامه خواهیم داشت، در عمان برنامه خواهیم داشت، در قطر برنامه خواهیم داشت، ایتالیا هم یه دعوتی زمین
اولیه. سال گذشته اسپانیا رو داشتیم درسته؟
نه
یه ما سال گذشته اسپانیا با آقای زرقامی رفته بودم، اونم یه هفته
صنایع دستی بود، احتمالاً گردشگری بوده. ما سال گذشته ترکمنستان رو داشتیم، تاجیکستان رو داشتیم، سوریه رو داشتیم، لبنان رو داشتیم. خب البته امسال هم حالا این یه فضایی دوباره ایجاد میشه. ببین ما یه فضای بی تو بی هم ایجاد کرده بودیم برای عزیزانی که در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی بودن، فقط نمایش اونجا نبود، ارتباط گیری بود. مثلا بنیاد بازی‌های رایانه‌ای ما اومد اونجا، تفاهم‌نامه اولیه‌اش رو با بنیاد بازی‌های رایانه‌ای روسیه منعقد کرد، امضا کرد. ما به دنبال در واقع در هفته‌های فرهنگی بر اساس موافقت‌نامه‌های فرهنگی امکان خرید و فروش وجود نداره، چون ما از معافیت گمرکی استفاده می‌کنیم. اون محصولی رو که می‌بریم همون محصول رو برمی‌گردونیم. مثلا دوستان پارچه‌های زرباف میلیاردی رو آورده بودن که واقعاً حالا تصاویرش اگر ببینید، هر کس که اومده بود این پارچه‌ها رو می‌دید اصلا از زیباییش بهت زده می‌شد. اما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم نمایش مناسبی از ظرفیت‌های خودمون داشته باشیم. مثلا من تو مدتی که نمایشگاه داشتیم برگزار می‌کردیم، مدیر کل بین‌الملل اتاق بازرگانی روسیه اومد نمایشگاه رو بازدید کرد، بسیار یه جلسه مفصلی با ما داشت که ما آماده این فضای مناسبی رو در اختیار در واقع تولید کنندگان صنایع دستی و فرهنگی ایران قرار بدیم که اینا بیان بازار روسیه رو درش حضور پیدا کنن. هفته‌های فرهنگی در واقع یه نمایش و یه
تجلی
برای ایجاد این ارتباط.
این همون نکته‌ای که خانم ایبتینی اشاره کردن، ما سابقه عقیم مانده تو این حوزه زیاد داریم. این که کارآفرین ما پا میشه میره با زحمت خودش، با تلاش خودش، با هزینه همون تفاوت ریال به یورو یا پوند یا دلارش پا میشه میره اونجا حضور پیدا میکنه، هیچ حمایتی ازش نیست. وقتی هم شما حمایت نکنی تولید کننده تو، صنعتگرتو، اونجا بلا تشبیه شبیه افراد بی سرپرست، شبیه افراد حالا یتیم غریب، نمیشود انتظار داشت که تو اونجا اقبال بشه. اگر به این شکل تو روسیه برگزار شد، جاهای دیگه هم اتفاق بیفته، کشور میزبان میدونه که پشتوانه‌ای داره، کسی پشتش هست. عرض میکنم مثال بلا تعریزش بحث داستان و حضور ترک ها در کشور ما هستش. وزارت بازرگانی ترکیه اومده بود در بهترین نقطه تهران، صنعت پوشاکش رو اینجا داشت حمایت میکرد و اصطلاحا لیدری داشت میکرد، به راحتی در بهترین فروشگاه ها، بهترین مراکز خرید بزرگ تهران اومده بودن، جا گرفته بودن، هزینه شون عجیب خودشون نمیدونه، هم شما میدونی هم من میدونم.
حالا هیچ من فقط نمیدونه. اینو بگم،
این حمایت رو داریم، قرار بکنیم.
روی کرد جدید سازمان در توسعه صنایع فرهنگی و صادرات فرهنگی اینه که ما نمایندگی هامون که این 60-70 تا نمایندگی که در خارج از کشور داریم باید تسهیلگر و تنظیمگر صادرات فرهنگی ما باشن. یعنی وقتی که ما مجموعه کارگروه مد و لباس و مجموعه مختلف اصلا خارج از هفته های فرهنگی میان مراجعه میکنن، میگن آقا ما آماده ایم بریم یک زمینه سازی بکنیم برای صادرات مد و لباسمون به کشور ایتالیا، به کشور فرانسه، به کشور سوریه، به کشور عراق، به همین جایی که میبینیم زمینش وجود داره. رایزنی های فرهنگی ما وظیفه شون اینه که برن این بر اساس یک اعتبار دیپلماتیکی که دارن، معافیت سیاسی که دارن و معافیت دیپلماتیکی که دارن، برن خودشون نمیخواد برن صادرات انجام بدن، برن زمینه رو ایجاد کنن، رابطه مستقیمی ایجاد کنن بین تولید کننده داخلی و فضای اونجا برای فروش و پلتفرمایی که اونجا وجود داره. حتی ما مکاتباتی کردیم، الان داریم یه مجموعه قوانین صادرات فرهنگی، صادرات و واردات فرهنگی کشورها رو احصا می‌کنیم با همکاری نمایندگی و اینو در اختیار تولید کنندگان فرهنگی داخلی می‌ذاریم که آقا اگر می‌خواید یه محصولی رو به قطر صادر بکنید قوانینش اینه، یعنی شما باید بدونید بر این اساس باید محصول صادر بکنید و رایزنی فرهنگی ما هم اونجا کمک شما میده، میخواد مذاکرات اولیه رو بره انجام بده، میخواد بره با یه پلتفرم خوب صحبت کنه. ما اصلا برای بحث صنایع دستی که الان وزارت میراث داره کارشو انجام میده به نمایندگی اون گفتیم برید اون فروشگاه های بزرگی که شبکه‌ای هستن، حالا مثل فروشگاه شبکه‌ای که تو کشور ما وجود دارن، تو کشور خودتون محل ماموریتتون شناسایی کنید، ببینید چه نوع صنایع دستی در اونجا به فروش میرسه و اونو به ما اعلام بکنید و ما در اختیار تولید کننده داخلی قرار بدیم، بگیم شما اگر میخواهید مثلا به بازار ترکیه، مثلا به بازار اندونزی میخواهید وصل شید، در این رنج اگه صنایع دستی داشته باشید فروشگاه محوری اینه، شما بیاید بهش وصل شید و به ده ها شبکه مختلف فروش داخل اون کشور ارتباط بگیرید تو محصولتون رو بفرستید. میگم این رویکرد الحمدلله در دولت جدید و در ریاست محترم، در دوران ریاست محترم سازمان آقای دکتر ایمانی پور ایجاد شده، امیدوار کننده است. اصلا میشه الان انشالله یه جلساتی رو تخصصی در رابطه با صادرات محصولات فرهنگی در رادیو گفتگو گذاشت و به بحث نشست حتما. چون متاسفانه بعضی ها هنوز اعتقاد ندارن به بحث صادرات فرهنگی و لازم حتی اونا هم تو بحث بیان. یعنی ببینیم،
من میخوام از این موضوع استفاده کنم برای موضوع داخلیمون که تو کشور خودمون هم اتفاقا این زائقه سازی میتونه کمک حال ما باشه. اینم بگم آیا دکتر اشکنی همراهمون باشن، چند وقت پیش من میهمانی داشتم از اروپا آمده بود، 3-4 نفر بودن، ما تمام این برندهای داخلی که تولید پوشاک هستن رو بردیم تو مراکز خرید. یعنی شاید باورتون نمیشه، یه عدد عجیب و غریبی اینها لباس و پوشاکه که با در کشور خودمون الان تو تهران داره عرضه میشه رو خریدن. کارهای سنتی هم خریدن، اصلا کار مد روز هم نخریدن. بوت جقه داشت، رنگهای اصیل ایرانی داشت، نمیدونم طرح ترنج روش کار شده بود، رنگهای نمیدونم قرمز و بنفش و خاص ایرانی که لباس ایرانی، لباس زن ایرانی بود، اینا خریدن و بردن، استقبال میشه. وقتی استقبال میشه پس ما یعنی اینکه شاید ما غافل بودیم از ذائقه سازی که باید تو این حوزه انجام بشه. آقای دکتر داشتین،
من یه نکته خدمتتون بگم، همطور که سرکار خانم ایبتین گفتن و همطور آقای دکتر سیفی و شما هم اشاره کردید، از یک حلقه مفقوده صحبت کردیم که دولت یا نظام توجهی نمی‌کرده به مشاغل فرهنگی. اینطور بگم، ببینید، ما اگر که تاریخ ایران رو بررسی بکنیم، نگاه میکنیم که از دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام، اون چی که اقتصاد ایران رو میچرخونده و موجب پویایی اقتصاد ایران در حتی اوج قرن 4 هجری و 5 هجری شده، مشاغل فرهنگی هستن. من توضیح بدم، حالا من دقیقا یک مصداقهایی بگم. شما وقتی که در موزه های بزرگ جهان میبینید، نمونه هایی از این آثار به جای مانده از این مشاغل فرهنگی ایرانی رو میبینید. این مشاغل فرهنگی خیلی سادن، همین هنرمند های ما هستن که کارهای کاربردی تولید میکنن. این سفال که در الان شاید برای ما جنبه دکوراتیو پیدا کرده، یک امر هنر کاربردی در اون زمان بوده و الان هم هست. ما نگاه میکنیم که بیشترین کاوش هایی که در امریکایی‌ها در نیشابور انجام دادن در دهه 30 و 40 شمسی، همین 1330-1340، پیدا کردن سفال های نیشابور بوده و ظروفی بوده که برای استفاده در زندگی بوده. ما نگاه میکنیم حتی آثار پارچه های ایرانی و آثار در واقع واقعا در تاریخ ثبت شده که ما در ایران حتی یک زمانی هم انقدر آثار چوبی ایران معروف بوده که صلیب طراحی میشده در ایران و در به کشورهای اروپایی صادر میشده. این در چه زمانی بوده؟ در اوج شکوفایی تمدن اسلامی ما نگاه میکنیم که مشاغل فرهنگی بودند که اقتصاد رو میچرخوندند. الان من یک مثالی برای شما بزنم، الان در دنیای مدرن همچنینه. الان در انگلستان، من جلوی آقای وزیر گفتم، آقای سیفی اگر به یاد بیاریم، گفت از دو تا آمار دادم، یک آمار هندو دادم، یک آمار انگلستانو. از سال 2019 تا 2021 که اوج کرونا بود، شما باورتون میشه که انگلستان تونست 2,200,000 نفر شغل ایجاد کنه؟ از چه طریقی؟ از طریق ایجاد مشاغل فرهنگی. این مشاغل فرهنگی نزدیک 50% فشن و دیزاینن، یعنی مد و لباسن. از طریق این 2,000,000,000 شغلی که ایجاد کرد، نزدیک 121 بیلیون پوند در جی دی پی خودش تأثیر گذاشت. هندو مثال بزنم، در هند 122 بیلیون، در هند 122 بیلیون در واقع دلار در سال گذشته فقط مشاغل فرهنگی و صنایع دستی و فشن و دیزاین سهام داشتند از جی دی پی. نگاه بکنید، مشاغل فرهنگی که میاد نجات دهنده اقتصاد هند میشه، نجات دهنده اقتصاد انگلستان میشه. این هم در ایران با اینکه یک ویشه کهن داشته، توجهی بهش نشده. چرا؟ چون ما در دوره‌های گذشته نگاه غیر منطقی و علمی نسبت به اقتصاد داشتیم و اقتصاد رو فقط یک اقتصاد صنعتی و دانش بنیانی تصور می‌کردیم که دور از فرهنگ باشه. اما آنچه که من یک مثالی برای شما از مردم بلوچستان بزنم، الان در مردم سیستان و بلوچستان ما رتبه اشتغال زنان ما اونجا رتبه 8 هست، یعنی در بین 10 رتبه برتر ایران هستن، اما در بین مردان رتبه 28 هست. یک سوال، چرا زنان ما تونستن بهترین رتبه رو در اونجا در اون منطقه داشته باشن؟ با اینکه شما میدونید اون منطقه اوج محرومیته. مشاغل فرهنگی، ما بالای 18,000 نفر سوزندوز داریم اونجا و اینها کار سوزندوزی میکنن، کار خیاطی میکنن، کار ودوزی سنتی میکنن. همین هم موجب شده بدون هیچ گونه سرمایه گذاری که دولت کرده باشه، کارخونه ای زده باشه، کاری انجام داده باشه، هیچ کاری، از طریق قدرت دست همین بانوان ما، زنان بلوچستان رتبه 8 رو داشته باشن. این نشون میده ما اگر این سیاست گذاری رو در کل ایران داشته باشیم، این امر میتونه کمک بکنه. ببینید در امر فشن و دیزاین هم آیه هاشمی همینه. ما الان من از روسیه مثال بزنم، برام خیلی جالب بود دیدم روس‌ها شما تو خیابوناشون هم قدم میذارین، اصلا عشق اینها به فشن و دیزاین کاملا مشخص بود. بررسی که انجام دادیم دیدیم که 3 بیلیون دلار سالانه میزان تبادل اقتصادی مد روسیه هست. فقط 15% اون در خود خاک روسیه تولید میشه. 85% اون 15% از برندهای اروپایی و آمریکایی میاد. مابقی اون در آسیای شرقی، آسیای جنوبی و ترکیه داره تولید میشه. ما از جمعیت 220 میلیون نفری روسیه 30 میلیون نفر مسلمون داریم که بسیاری از این مسلمان ها بیشتر از این که به عرب ها شباهت فرهنگی داشته باشن یا ترک ها، شباهت فرهنگی اینها به ایران هست و علقه دارن، ولو به این که اهل سنت باشن یا تفکر مغایب ما داشته باشن. این ما من اونجا به عینه دیدم توجهی که مسلمان های اونجا به لباس ما میکردن و حتی غیر مسلمان های اونجا، این امکان رو نشون میداد و این نوید رو میداد که اون بستری رو میتونه ما فراهم بکنه که یک ایجاد اشتغال خوبی رو از این طریق رو ما فراهم بکنه. این یه نکته ای که مخفول مونده و به نظر من با یک توجه و یک سری آسیب ها هم داره ها. به طور مثال ما چرا الان نتونستیم خوب ذائقه اون طرف رو بشناسیم؟ یه علت مهم داره، همینطور که آقای دکتر گفتن، علت ما در مد و فشنمون و کلا در صنایع فرهنگیمون بیشتر توجهمون به غربه. من برام خیلی جالب بود، من خودم نگاه هم روک بگم نسبت به روسیه اصلا مثبت نبود، وقتی به روسیه رفتم دیدم وای خدا من چقدر شباهت میبینم بین خودم و اونها، به علت اینکه از میزان جمعیت مسلمون، میزان جمعیت قوم تاجیک، قوم فارس زبان، یا حتی شما یه دونه خانم به ما مراجعه کرد گفت من ایرانی ام، گفتیم خانم شما داری روسی کامل صحبت میکنی، گفت من پدرم اصاله، پدر بزرگم 150 سال پیش مهاجرت کرد از تبریز به باکو، باکو از ایران جدا شد، ما اصالتا ایرانی هستیم. یعنی این الگوها حفظ شده و حالا ببینیم جلوتر در مورد خود روسیه و ظرفیت‌های اشتغال فرهنگی اونجا بیشتر میشه صحبت کرد.
خواهی بتونی در خدمت شما هستیم. چقدر بخش خصوصی ما، همکاران شما تو این حوزه میتونن خودشون رو سرامت کنن، چقدر نمیگم چقدر جا بندازن، چقدر میتونن مطالباتشون رو به نحوی کنن که دیگه ریل گذاری حاکمیت ما تو اینجا کفاف نده و شما بیایید تعریف کنید زمین بازی جدید رو. آما اینا یکی شما کاری که شما کردید برای ما کم هست، ما این فضا رو هم تسخیر کردیم و بیشتر از این رو نیاز داریم. چقدر شما قرار هست تأثیر بذارید روی تصمیم گیرندگان ما تو این حوزه؟
ما به عنوان بخش خصوصی، کلیه طراحانی که در بخش خصوصی دارم فعالیت میکنم و بدون هیچ حمایتی از در واقع حاکمیت دارن طرحاشون رو تولید انبوه میکنم و حالا به فروش میرسونن و در واقع نوعی زائقه سازی برای سبک پوشش حالا زنان و مردان و قشر نوجوان دارن انجام میدن و ما در واقع اون بخشی که ما داریم فعالیت میکنیم و تمامی هم بر رودوش خودمون هست، تمام هزینه ها و تمام همه مشقت و سختی هایی که در راه این تولید و طراحی رو این داریم انجام میده، مشقت ها همه رودوش خودمون هستش و ما در واقع از دولت ها حمایتی که ما میخوایم این هستش که ما دیده بشیم، یعنی دیده شدن برای یک برند، یک به اصطلاح تولید کننده و طراح فقط دیده شدن هستش، چه در خارج، چه در داخل و چه در خارج از کشور. اینی که اگر ما بیایم دیده بشیم، همونطور که مثلا لباسهای ما در یه همچین هفته فرهنگی یه چند تا لباس میره اونجا و این همه در واقع ذوق و این همه استقبال و مورد اقبال قرار میگیره از طرف روسی، این نشون دهنده این هستش که ما قدرت و توانایی اینو داریم که بتونیم با زبان طراحی لباسمون، با این زبان گفتگومون بتونیم در واقع در تمامی یعنی فرهنگ ها و کشورها بتونیم اون اندیشه هامون، اون باورهامون رو در واقع برسونیم که ما به عنوان یک طراح ایرانی چه اندیشه‌ای داریم و چه پیامی داریم، چه معنا و مفهوم و محتوایی رو در اون طرحامون به واسطه اون نقش‌ها و اون نمادها و نشانه‌هایی که گرفته از سنت‌های دیرینه خودمون هستش و ما این رو اجرا می‌کنیم و ما انتظار داریم از در واقع حامیان ما که در واقع کمک بکنم برای دیده شدن ما.
این کمک به فرض وجود که الان هست، شما چقدر توان این رو دارید که از این کمک ها استفاده کنید، از این بستر ایجاد شده استفاده کنید و عرض کردم بعد جلو بزنید؟ شما مطالبه گر بشید که آقا این بستری که شما فراهم کردید کوچیکه دیگه، کمه دیگه، بیشتر از این رو ما میخوایم. بخش خصوصی ما الان توان داره. فرض کنید الان ما روسیه، فردا عمان، پس فردا چین، روز بعدترش بریم سراغ آسیای میانه، بیایم خاورمیانه. آیا بخش خصوصی ما توان اینو داره که اونجا رقابت کنه با کسانی که تو اونجا سالهاست بومی اونجا هستن دارن کار میکنن؟ باز از این ترکیه میخوام مثال بزنم، اومد اینجا بازار ما رو دست گرفت. ما همچین توانی داریم؟ حمایت دارن میکنن دوستان. شما همچین توانی دارید؟ همچین پتانسیلی دارید که اگر رفتید اونجا، اصلا چرا جای عجیب غریبی، پاشیم بریم در اروپای غربی؟ آیا توانی دارید که رقابت کنید؟
قطعا اینطور هستش. ما وقتی که در یک جایی مثل روسیه ورود پیدا میکنیم و این همه استقبال میشه از طرحهای ما، قطعا میتونیم در کشور، حالا اینجا که اروپای شرقی هستش، قطعا میتونیم در اروپای غربی و آمریکا هم در واقع اون حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم خودی نمایش بدیم و در واقع
متشکرم از شما آقای دکتر صفی. بخش اول رو ما با صحبت خانم ایبتنی به پایان میبریم، از مقدمه میگذاریم. توی بخش دوم میخوایم مصداقی تر صحبت کنیم، مخصوصا این مطالبه اخیری که من عرض کردم رو باز پیگیری کنیم، ببینیم چقدر میتونیم این کار رو انجام بدیم. با کمک اتاق فرمان قطعه موسیقی بشنویم، نفسی تازه کنیم و برگردیم انشالله با قسمت دوم و پایانی ساحت امشب.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر خوابم تا رویای لبخند چشمان